ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی طالبان می گوید با زنان در چارچوب شریعت اسلامی رفتار خواهد شد. امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان پیروزی طالبان در افغانستان را قابل تبریک و تهنیت دانست. و در 24 ساعت گذشته 625 نفر به شمار درگذشتگان از کرونا در ایران افزوده شد. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. در این آخرین ساعت شبانه روز سه‌شنبه 26 مرداد 1400 خورشیدی، همزمان با 17مین روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود با اخبار و گفتگوها. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری این گروه پس از تصرف کابل گفت که گروه او دشمن داخلی و دشمن خارجی نمی‌خواهد. او همچنین افزود طالبان با زنان در چارچوب شریعت اسلامی رفتار خواهد کرد، اما توضیحی در مورد جزئیات تفسیر این گروه از شریعت اسلامی نداد. ذبیح الله مجاهد تأکید کرد همه کارکنان و مقامات دولتی در افغانستان شامل عفو عمومی قرار گرفتند و می توانند به زندگی روزانه خود ادامه دهند. او همچنین از مقامهای دولتی و مترجمان نیروهای آمریکایی خواست افغانستان را ترک نکنند و افسود این گروه قصد انتقام ندارد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که بسیاری کارشناسان نسبت به سیاست‌های حکومت طالبان تردید دارند. همچنین تصاویر تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد طالبان اشخاصی را که با سفارت‌های خارجی و به ویژه نیروهای آمریکایی کار می‌کردند، پس از شناسایی مجازات کردند. در همین حوالی و حواشی، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان با انتشار پیامی در حمایت از طالبان پیروزی آنان در افغانستان را قابل تبریک و تهنیت دانست. مولوی عبدالحمید با طرح این موضوع که طالبان امروز طالبان 20 سال قبل نیستند گفت آنها تجربه کسب کردند و تغییراتی در دیدگاه‌هایشان به وجود آمده است. مولوی عبدالحمید بدون توضیح درباره این تغییرات اضافه کرد اگر ضعف‌هایی در طالبان وجود داشته باشد به گفته او قابل اصلاح هستند. او خواستار آن شد که به طالبان فرصت دهیم و به آنچه تبلیغات سو و یک طرف نامید توجه نکنیم. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه در پی فرار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این کشور، کابل را بدون مقاومت در اختیار گرفتند. پیش از این اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان، مبارزه با طالبان را یک تکلیف نامیده بود. و خبری از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 625 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری از مرز 99 هزار نفر گذشت. همچنین از دیروز تا امروز 26 مرداد بیش از 50 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که این ارقام رکورد جدیدی در هر دو بخش تعداد مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران به حساب می آید و این در حالی است که منابع پزشکی داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مربوط به کووید 19 در ایران را چند برابر آمار رسمی می دانند. و اما چهارمین جلسه و دومین هفته از محاکمه های حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی در استکهلم سوئد برگزار شد. بخشی از کیفرخواستی که دادستان در این جلسه قرائت کرد بر اساس شواهد به شلاق خوردن روزانه زندانیان سیاسی چپ در دهه 1360 که حاضر به نماز خواندن در زندان نبودند اختصاص داشت. شکنجه‌ای که از تفتیش عقاید آغاز می‌شد و تا زمان راضی شدن یا ناچار شدن آنها به نماز خواندن ادامه می‌یافت. در همین زمینه ساعتی پیش با لادن بازرگان، یکی از شاهدان عینی دادگاه که برادرش بیژن بازرگان از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران در 67 خورشیدی اعدام شده بود، گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم آنچه در جلسه دادگاه گذشت را روایت کند.
دادگاه با گزارشی از کتاب خاطرات آقای منتظری شروع شد و خوندن از خاطرات کتاب آقای منتظری که ایشون مخالف این اعدام ها بودن و هیئت محقق رو گفتن که بیان پیششون و از رئیسی نام بردن از گل محمدی و نیری و نامه هایی رو که منتظری به خمینی نوشته بود و در اون گفته بود که دنیا ما رو جنایتکار خواهد شناخت و ما نباید از این زندانی ها انتقام بگیریم و انتقام جو باشیم رو خوند. و پس از اون شروع کرد به موج دوم اعدام ها که زندانیان چپ باشن اشاره کردن و اسمهای خیلی از اونها رو برد. اسم برادر من رو برد که در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 کشته شد.
بله، اما وقتی که بیژن بازرگان،
بله، وقتی که اسمش رو در لیست 300 نفره سازمان UN به چیز داد، گروه ایران داد، به تیم ایران داد، گفته بودن که بیژن فرار کرده و در خارج از کشور زندگی میکنه. به همه اینها اشاره کرد، از بهکیش ها نام برد، محمد علی بهکیش، محمود بهکیش، از ساسان قندی، از برادران ریاحی، صادق و جعفر ریاحی و از عزیزان دیگه‌ای که کشته شده بودند و توضیح داد مجدداً که در زندان‌های ایران چه می‌گذره، شکنجه بوده، فشار بوده. توضیح داد کسانی که حتی از قتل عام جان سالم به در بردن شلاق می‌خوردن، در هر وعده نماز 10 ضربه شلاق و این شلاق بود تا حد مرگ، مگر اینکه قبول بکنن که نماز بخونن و اسلام رو بیارن.
بله، در پایان جلسه درباره اینکه ادامه این محاکمات کی و چگونه خواهد بود چه شنیدید؟
برای این هفته جلسه دادگاه رو خاتمه داد قاضی دادگاه، به خاطر اینکه قرار بود چون دادستان‌ها بحثشون رو تموم کردن، بحث خلاصه رو که 4 روز تموم داشتن، به طور خلاصه میگفتن که چه تاکتیکی دارن و چه جوری میخوان این پرونده رو به جلو ببرن و از موکلین شاکی ها پرسش کرد اونها چه صحبت هایی دارن. اونها صحبت های کوتاهی دارن در رابطه با دیه ای که قرار درخواست بشه و دادستان تصمیم گرفت که این رو با دفاعیات وکلای مدافع نوری ادغام بکنه و از جزء سه‌شنبه دادگاه رو آغاز کنه.
در این هفته ها که این دادگاه ها در جریانه، به هر حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شده. فکر میکنید که فرایند این دادخواهی میتونه چه نتایجی داشته باشه در افکار عمومی در بین جهانیان؟
بله، من کاملا اعتقاد دارم که این دادگاه یک جرقه‌ایه که آتشی به خرمن رژیم جمهوری اسلامی خواهد انداخت، برای اینکه همشون درگیر هستن. در این دادگاه امروز صحبت های خامنه ای رو خوندن که گفته بود که شما انتظار داشتید ما به اینها شکلات و شیرینی بدیم، به مرزهای ما حمله کرده بودن، حق داشتن کشته بشن. صحبت های می حسین موسوی رو خوند که اون چه عکس العملی به این کشتارها داشته و اینکه به طور کلی کل رژیم جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد و گفت که همه اونها در این جنایت همکاری داشتن و این فتوا رو پیش بردن و مرتب از هیئت مرگ و راهروهای مرگ اسم برد. و این چیزی که من فکر میکنم جامعه جهانی دیگه نمیتونه اینو در نظر نگیره و باید علیه رئیسی تحریم هایی ایجاد بکنه و بهش اجازه سفر نده.
اگه در پایان خودتون نکته دیگه ای دارید خوشحال میشیم که بشنویم.
من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به دولت سوئد که همچین امکاناتی رو برای ما فراهم کرده که میتونیم بیایم و نمونه از دادگاه های عادلانه رو داشته باشیم و این مسائل رو بتونیم پیگیری کنیم.
گفتگوی مرا با خانم لادن بازرگان از شاهدان عینی دادگاه محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی میشنیدید. و اما گوش بسپاریم به صدا و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا.
داستان افغانستان اونجایی غم انگیز میشه که انگلستان فراخوان میده و از کشورهای دیگه برای همفکری دعوت میکنه و نگرانیش اینه که فقط طالبان به صورت یک طرفه توسط یک کشور به رسمیت شناخته نشن و حتما بعد از تقسیم منافع این اتفاق بیفته.
من واقعا دوست داشتم الان از این سید علی خامنه‌ای پرسان کرد که آقا منظور از نظام یعنی چه؟ اون نظامی که تو میگی، نظامی که از نظم میاد، کجای این مملکت الان نظم داره؟ هیچ کس خبر نداره واکسن هست نیست، چقدر میاد، چقدر میره، اصلا هیچ کس به این چیزا اهمیت نمیده. به نظر من مردم الان باید به هر حال نشون بدن ناخوشنده خودشون، لاغل از طریق اینکه این 7-8 تا وکیلی که بازداشت شدن به خاطر اعتراض به خامنه‌ای میتونن از اونا حمایت کنن.
در چندین قرن گذشته با زوال قدرت فئودالی در کشورهای اروپایی پدیدار شدن تدریجی دولت مدرن شکل گرفت و به مرور زمان مالکیت ابزار کار مهمتر از مالکیت زمین شد. اما از حدود 4 دهه گذشته دقیقا برعکس آن در ایران با جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. یعنی اینکه ما برگشتیم به قرن 12 و 13 به دوران بربریت.
هرمز فرهاد، آهنگساز و موسیقیدان برجسته ایرانی، روز دوشنبه 25 مرداد به دلیل کهولت سن در 93 سالگی در ایرلند جنوبی درگذشت. او که مدرک دکترای موسیقی شناسی داشت، کتاب دستگاه در موسیقی ایرانی را نوشته بود که از مهمترین کتاب‌های موجود به زبان انگلیسی درباره موسیقی کلاسیک ایران است. هرمز فرهاد که از سال 1350 تا پیش از انقلاب 57 رئیس بخش موسیقی دانشگاه تهران و بعد از 1982 تا 1995 13 سال رئیس بخش موسیقی دانشگاه دوبلین بود، در دوران مشهور به موج نو سینما ایران برای فیلم‌های از داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی موسیقی متن ساخت. با آقای مهرجویی گفتگویی کردم و ابتدا از آشنایی او با هرمز فرهاد پرسیدم.
اولین ماهی که هرمز فرهاد رو دیدم در UCL بود، یعنی دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس، جایی که من سال اول رفته بودم که درس بخونم و رشته فلسفه و سینما و اینجورا. بعد دیدم که اون در قسمت میوزیکالوجی درس، یعنی میوزیک همه دنیا، یه احاطه کامل بر تمام موسیقی، هم کلاسیک قدیمی هم جدید هم مال کشورهای مختلف و داشت. انجا که شدیم که من سنتور میزنم و اینا دیگه با هم دیگه خیلی دوست شدیم و بعد یکی دو بار کنسرت گذاشتیم با هم دیگه اونجا توی UCLA که من سنتورشو میزدم، اونم ستار میزد و خودشم تنظیم کرده بود یه قطعاتی از این برای اون برای اینا. خیلی آدم با سواد با معرفت خیلی خوبی بود. وقتی اومدم ایران داشتم فیلم داوو میساختم، شنیدم که اونم اومده بود ایران، اونم دیگه از UCLA دیگه اونجا درس داده بود و PhD داشت و بعد خود فیلم گاوو بهش نفتاد دادم که بیاد موسیقیشو برید بسازه. بعد دیگه اونم خوند و خیلی خوشش اومد و دفت که یه تیکایی ساخت و یه چیزایی هم پارتیسیونه هایی هم برای سنتور نمشت که سنتوری من خودم اجرا کردم.
بله، این که در موسیقی متن فیلم گاو نوازنده سنتورش خود داریوش مهرجویی بوده از اون حرفای همیشگی بین عشاق سینما بود و درباره چگونگیش ما همیشه کنجکاو بودیم.
یه زرد فرنگ و هنر قسمت اون زمت صدا و اینا، اونجا با پیانو و همچنین با سنتور و صدا موسیقی فیلم گاو رو ما اونجا ساختیم و برای مثلا لحظه‌های وحشتناک اون چیزا هم از اون گراند پیانو ها بود میزدیم بالا اون چیزشو در پوششو و بعد باز روستی ما کار میکردیم، میکشیدیم انگوش میکشیدیم و هیچ دای امپروفیزی میکردیم با هم دیگه و خلصه خیلی خوش گذشت. بعد از فیلم گاف و فیلم هالو رو کار کرد که اونم خیلی کار کرد. یه موسیقی رانی بود که فیلم رو قشنگ حس میکرد و بعد به احساس اون حس فیلم این ملودیش رو میساخت و همه کار میگم میاد و این نشون بده و ما خوشم میمد و باید برای اولین بار بود که مثلا بعدن دیگه هیچ وقت با من بود که هم چیزی.
یا اونطور که گفتین در مورد فیلم گاو گفتین که خوند، یعنی از مرحله فیلمنامه در جریان بود، کاری که اصلا اون موقع در سینما ایران رایج نبود.
یعنی فیلمنامه رو خوند و بعد خود فیلمم که ساخته شد و منتشر شد و اینا اومد دید و
بعد که از ایران رفت باز باهاشون در ارتباط بودین یا گهگاهی در سفرها همدیگر رو دیدین؟
فقط تلفنی سر یکی دو تا فیلمم اون بمانی رو زنگ زدم گفتم آقا این کار توه بیاد موسیقیش رو دورش کن و فقط جوابم داد متاسفانه اینجا باید بمونم در ایرلندم درستم داشته و اون موقع اون سیستم اونطوری نبود که بتونی ویدیو رو برش بفرستیم و بگیم بساز و بساز دیگه نتونستیم کار کنیم دیگه نشد و رفت اونجا و خیلی هم میخواستیم اون دو تمامش ایمان من رو میمست با هم موسیقیدان فیلم میدینی بعد هم سینما رو بشناسه هم موسیقی رو بشناسه موسیقی ملل رو. این جالب بود، هیچ کس هیچ کدوم از ما این خاصیت رو نداشته و هنوزم نداره. هنوزم من مثلا برای فیلم ها مجبورم که مثلا این در اون رو بگرم، حالا مثلا این کریستوف رو الان کشفش کردم، کریستوف
رضایی
لامینو رو مثلا موسیقی شدم اون کار کرد روش رو کارشان باشنگ بود.
و با گفتگوی من و آقای داریوش مهرجویی به یاد آهنگساز بزرگ تازه درگذشته ایرانی هرمز فرهاد، این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. براتون شبی آرام آرزو میکنم.